أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين من الوجوه الذي أقام القائلون بالإجزاء ما استدل به كاشف الغطاء حاصله أن الأخذ باللاحقة لإثبات عدم الإجزاء ترجيح بلا مرجح. أجاب عنه الشيخ بأنه نفس تأخر قيام اللاحقة مرجح. ويمكن الإشكال على الشيخ بأن إطلاق الأولى مرجح لترجيح الأولى على الثانية فيثبت قول كاشف الغطاء القائل بالإجزاء. أيضا مما استدل به للإجزاء لزوم الحرج والمرج والاختلال في نظام المعاش بعدم اجزاء الامارات ولا سيما في باب المعاملات. رده الشيخ الانصاري بانه اشبه بالاستحسان او الى دعوى اسمه المجتهدين ولنا مناقشه في اشكاله. أيضا مما استدل بالإجماع دعوى الإجماع كما استدل به صاحب هداية المسترشدين. ورده الشيخ الأنصاري بأن الإجماع مدعي على عدم الإجزاء كما نسب هذه الدعوى إلى العميدي أو العميدي. و ايضا الى العلامه. و اما استدل به للاجزاء ايضا لزوم العسر والحرج الشديدين. رده الشيخ بان النافي للجعل باصل التكليف بان الذي ينفي أصل التكليف ويرفع وجوب الإعادة والقضاء على النحو الكلي لإثبات الإجزاء إنما هو الحرج الغالبي. وفي المقام لزوم الحرج الغالبي من القول بعدم الإجزاء لا نسلمه. فحاصل كلام الشيخ الرد هذا بأن الذي يثبت عدم الإجزاء يثبت الإجزاء إنما هو لزوم الحرج الغالبي من القول بعدم الإجزاء لا الحرج الشخصي في البقاء الجزئية الخارجية اللازمة فيه وإنما اللازم هو الحرج الشخصي في بعض الموارد على النحو الجزئي لا الحرج الغالبي المسابق المثبت للإجزاء. وهذا أيضا محل مناقشة. ثم يقع الكلام في استدلال سيد البوجردي على إجزاء الأمارات بأنها وإن كان لها جهة كاشفية عن الواقع لكن لما كان لسان الأمارات جعل معداها منزلة الواقع بنفس هذا اللسان يثبت الإجزاء. وأشكل عليه السيد الإمام بأن لازم هذا الاستدلال لزوم الانقلاب والتسبيب لكن في مناقشة الإمام مناقشة والحق في المقام مع السيد البرجردي. تفسير كلام این است که در ادله‌ای که بیان کردیم چهار دلیل رو از قائلین به اجزا دیروز بیان کردیم که آخریش سیره بوده، اما دلیل دیگه استدلال کاشف الغطا هست که دیروز هم اشاره کردیم بلکه خوب حقش ادا نشده. ایشون قائل هست که اگر شما بخواید قائل به عدم اجزا بشید باید ترجیح بدید این اماره ثانیه رو بر اولا و این ترجیح بلا مرجح، همین کافیست برای نفی قول به بعد عدم اجزا. عدم اجزا فرع بر این است که اماره ثانیه رو بر سابقه ترجیح بدید که اماره ثانیه ابطال کرده اولا رو دیگه. خب ترجیح بلا مرجح، از کجا شما اماره ثانیه رو بر اولا ترجیح میدی؟ عدم اجزا ثابت نیست، پس اجزا ثابته که قبلا بود دیگه، ادا کرده اماره اولی رو عمل کرده. مرحوم شیخ انصاری رو رد کرده، گفت نه، نفسی که دلیل اماره ثانیه تأخر دارد خود تأخر قیامش مرجح. تأخر قیام یا عالمی فرض هر متکلمی هر حرفی که میزند حرف دوم اول رو نقض میکنه، اول دوم که نقض نمیکند که، نفس تأخر بله کافیه. عرضمون است که این جواب شیخ انصاری ناقص هست و درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه همون اطلاقی که اماره اولا دارد به نسبت به ظرف قیام خودش با اون تقریب که بیان کردیم و توضیح کاملش بعدن میاد در بیان مقتضای تحقیق، توضیح کاملش میاد، همون نفس اطلاق اولا کافیست که ترجیح بدهد اماره اولا رو، اماره اولا رو در ظرف قیامش. بله این که میگید که هر متکلمی اگر چنانچه دو حرف بزند که حرف دومش مخالف اول باشد اولی رو نقض میکند، که ما قبول داریم، این که واضح مطلبه، ما هم قبول داریم اماره ثانیه وقتی قائم میشد و محض قیامش حجت است و دیگه اماره اولا از حجیت میافتد، اینجا لا شک و لا ری، اما کلام در همون ظرف قیام اماره اولاست. بله عرض میکنیم که چطور نیست؟ در یک واقع هستی که در بیه واقع یه حکم بیشتر نیست
که وضو دوم یاد میگه تیمم، اصلا اینا دو فرد متفاوت هم، اصلا وضو رفتی از قبیل کلام متکلم نیست که کلام دومش ضد کلام اولش، برای ازا اگر متکلم بگه که بیا اگر اینطور شد، بعد در کلام دوم بگه اگر اینطور نشد نمیخواد بیای، اینجا اصلا از قبیل نقض هم دیگه نیست.
نه فرض این است که اماره اولا که بر حکم واقعی قائم شد کشف شد به این که اون خلاف بوده، حکم واقعی اون نبوده، اماره قائم شد.
این ما اینش رو این دیکش رو کنم که اصلا امر استراری یا امر ظاهری اصلا ربطی به امر واقعی نداره. چرا؟ چون اصلا از قبیل نقض کلام اول نیست، کلام اول در فرض اختیار واقع اختیار، اما کلام دوم استقرار و ظاهر اصلا عنایتی به کلام اول نداره.
نه
نمیخواد بگه کلام اول من درست نبوده، میخواد بگه کلام اول من در ظرف خودش درست بوده، کلام دوم در ظرف خودش درست.
صورت مسئله رو توجه نکردید، آیون توجه بکنن محل کلام رو من قبلا تصویر کردم، اصلا تمام بحث اجزای امر ظاهری کجا بود؟ اونجایی بود که امر ظاهری قائم شد بر تکلیف ظاهری، مثلا شخص مجتهد فحص کرده و اماره قائم شد بر حکم ظاهری، مثلا بر تیمم در موردی، مثلا فرض کنید در این جرحی که روی محل مس هست، مثلا ایشون به اجتهاد کرده رسیده که اینجا جای تیمم، توجه فرمودی، بعدن کشف خلاف شد، یعنی اماره دیگری قائم شد که اینجا جای تیمم نبوده، جای چی بود آقا؟ وضو بوده. غرض این است که اینجا اون اماره اولا رو که عمل کرد در ظرفش مجزی یا نه، چون این اماره دوم ناقض اونه، یعنی میگه در همون واقعه تکلیف، تکلیف ظاهری نبود.
یعنی در همین واقعه هم خود این متکلم در فرض ظاهر براش یک تکلیف جدیدی تأسیس کرده، یعنی نمیخواد
نه
تکلیف واقعی.
نه باز توجه نمی کنید که آقایین فکر کنم همه متوجه شده باشن غیر از شما. ببینید یه متکلمی شارع میگه آقا در فلان قضیه تکلیف ظاهری ثابته، مجتهد رفته فرض کرده، از روایت فهمیده که مثلا در مراره الظف اونجا چی هست؟ آقا تیمم واجبه. به دلیل دیگر بعدم برخورده، دلیل دومی، روایت دومی که اون روایت دوم گفته نه در همون نفس همون واقعه حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه، نقض میشد دیگه. اگر چنانچه ما قائل باشیم که این دومی حجته، یعنی اولی حکم ظاهری ثابت نبوده، نقض کرده اون رو دیگه، در همون واقع است. این فکر کنم واضحه دیگه، جایی هیچ گونه ابهامی نیست، اصلا روشنه، در همون نفس واقع حکم ظاهری دلیل ابهام شد. دلیل بعدی گفت نه حکم ظاهری ثابت نبوده، نقض دیگه، خیلی واضحه.
حکم ظاهری عمل عملش مشروع بوده یا نبوده؟
دومی میگه مشروع نبوده. این آقایون قائل بعد از اجرا
که داشته عمل میکرده، حالا قبل از کشف خلاف
بله
حجت داشته برای عمل.
خب اون که دلیل ما رو داری تقریب میکنی، حرف دیگریه. اون آقایون میگن اماره دومی میگه مطلقا اماره اول باطل بوده، حتی در ظرف خودش، چون کشف شده که این اصلا اماره نبوده دیگه. قائلین به عدم اجزا میگن اماره دومی وقتی که قائم شد کاشف از که اون اولی اصلا اماره نبود، کلا اماره بوده، کلا عدم بوده، در ظرف خودش هم حجت نبود. اینی میگن دیگه، روشنی دیگه مطلب. خب هر زمان است که نه، نسبت به خود زمان قبل انکشاف اون اماره اولا اطلاق دارد، بیانی داشتیم قبلا، ولی در مقتضای تحقیق این طلب آیون باشد بیان رو کامل و روشن میکنیم انشاءالله. در میان این ادله، یکی از اون ادله لزوم هرج و مرج، میگن آقا در ابواب عبادات این آقا 40 سال، 50 سال، 10 سال، 20 سال، 2 سال، 3 سال، خب اگه بخواد اینا رو اعاده بکنه دیگه کسب و کارش، زندگیش همه تعطیل باید بشه، مخصوصا در باب معاملات، که معاملاتی که انجام شد، خانه‌ای که خریده شد، چند سال طرف توش نشسته، یا اینکه نکاح مخصوصا، موجب اختلال نظام در امور معاش عباد میشه. این رو مرحوم شیخ انصاری رد کرده، قائل به اجزا گفته اگر قائل به عدم اجزا بشید مطلقا یه چنین محضوری لازم میاد، ایشون رد کرده. ردش چیه؟ گفته اولین اشبه به استحسانه. استحسان یعنی که مثلا حالا شما مواردی که اینجور لازم اومده، حالا یه مورد، دو مورد، چند مورد، مثلا هر جمعه لازم بیاد، این که شما بخواید به این استدلال بکنید بعد جمعی موارد پس قائل به اجزا بشید، عدم اجزا رو همه جا نفی بکنید، این شبیه به استحسان میشد. استحسان هم یعنی این که مثلا یک علتی در بعضی موارد جزئی ثابت باشد که به اون علت و سبب و دلیل تکلیف منتفی بشد، بعد برید تسلیه بدید به موارد دیگر، از قبیل حکم به استقراء ناقص هست. توجه فرمودید، یون اشبه به استحسان هست. یا اگر دلیل شما به برگردد به چی؟ به اینکه قاعده لطف اقتضا میکند، مثلا به مستدل میگد شیخ، این اگر شما بخواد این مقصود شما باشد، حرف شما سر از اینجا در بیارد، مرجعش این باشد که قاعده لطف اقتضا میکند، که بالاخره فتوای مجتهدین حجت باشد، برای اینکه خب عوام مگر رای غیر از مجتهدین دارن؟ به قول اون روایت احتجاج طبرسی در تفسیر امام حسن عسکری هم اومده که آمی به امام حسن عسکری علیه السلام عرض کرد ابن رسول الله، مگر غیر از این است که آمی مثل اون نابینایی است که یک بینای دستشو میگیرد میبرد، خب اگر این بینا او رو در چاه بندازه این نابینا چه تقصیر دارد؟ عوام در مقابل مجتهد مثل نابینا، راهی برای پیدا کردن صلاح از فساد جز مجتهد ندارد. خب این قاعده لطف اقتضا میکند که فتوادات برای او چی باشه؟ آقا حجت باشه. شیخ میگه اگر حرف شما به اینجا برگرده، ها مستدل میگه، این لازم میشه که بگی که مجتهدین هم معصومن، هیچ خطایی نمیکنن. عرض ما این است که نه، این حرف درست نیست. اولا قاعده لطف هرگز ازش اسمت لازم نمیاد، این یک حجیت در ظرف ظاهری هست، ما مخطئ هستیم. حجیت در ظرف ظاهر معناش اصابه به واقع نیست، تا لزوم اسمت لازم میاد، این از واضحات مطلب هست. و ثانیا اصلا قاعده لطف اینجا مقصود اون مستدل نمیتوند باشد، چون واضحه که قاعده لطف اقتضای اجزا نمیکنه، به خاطر اینکه رأی مجتهدین که مجتهد یکی نیست در عالم، که در هر اصلی که چند تا هست، قاعده لطف محقق میشد به عکس به هر یک از آرای مجتهدین. این مجتهد نشد، اون مجتهد، اون مجتهد نشد، اون مجتهد. توجه فرمودید؟ قاعده لطف مقتضی نیست که حجت رو منحصر بکند در رأی این مجتهد که مقلد این شخصه. پس قاعده لطف مقصود این آقا نمیتوند باشد. و اما مسئله استحسانی که گفتی، قبول نداریم این حرف رو. اون شخص نمیخواد استحسان رو بگه، شخص میخواد کشف مذاق اشاره بکند، چون شناخت به نص قطعی و آیات قرآن، یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر و ما جعل علیکم فی دین من حرج، و فهمید که شریعت شریعت سمحه و سهله هست، به نصوص قرآن کتاب فهمیده مذاق اشارش تسهیل و تیسیر در احکام هست، لذا میخواد بگد که اگر چنانچه قائل به عدم اجزا بشید، عدم اجزا بشید، این با مذاق اشاره سازگاری چی آقا؟ مگر شما فقها نمیگید مذاق اشاره؟ مگر نمیگید با مذاق اشاره رو از روح مغزای کتاب و سنت در آوردیم؟ این آقا مینخواد به استحسان نسبت ندیدشون رو. بله، عرض بکنم خدمت شما که دیگه استدلالش دعوای بفرمایید.
هر فقها گفتن امر شخصیه.
قبوله، صبر کنید. بعدن دیگه بعدی هست. هر نرسیدیم. این الان هرج و مرجه. مسئله حرج نیست. هرج و مرجه. و ما اینجا جواب اصلی ما به شیخ چیه؟ این است که این آقا اولا ممکنه که دعوای استخراج و استکشاف و استظهار مزاج شارع بکند که با این گونه حکم، یعنی حکم به عدم اجزا در چنین مواردی که موارد لزوم حرجش کم نیست، مخصوصا در باب معاملات، این با روش و بناء بر تیسیر و تسهیل در احکام که روش شارع هست، این منافات داره، به خاطر اینکه شارع بناش بر تیسیره. یه روی دلو بکنم یوز، خب کجاش یوز رو این قول به عدم اجزا که این همه رو بیاره داده، یا در باب معاملات مثلا بگیره ببره پس بده، این خونه رو توش نشسته خریده، بگیره زن و بچه رو اسیر و عبیر بکنه دوباره به اون آقا پس بده، یا در باب نکاب و کذا و کذا. اون آقا میگه با مزاج اشاره سازگاری نداره. دقت کنید، اون اجازه بدید سر کنید، اون آقا میخواد بگه با مزاج، یعنی اصلا چون میگه موارده لزوم این هرج و مرج تقریبا کم نیست از این عدم اجزا، اگر یه مورد دو مورد جزئی بود با تیسیر منافات نداشت. اون آقا مدعی این است که موارد چون زیاده، جعل چنین حکمی که مستتبع چنین محظوری باشد، این با روح شریعت سمع و سهل سازگاری چی آقا؟ این رو میخواد بگن، این با مذاق اشاره. خب حالا عمده این است که این آقا ممکنه مدعی لزوم اختلال نظام باشد. خب جوابش هم این است که جواب درسته، به اینکه آقا اختلال نظام باشد ما قبول نداریم همیشه اختلال نظام لازم بیاد، یا غالبا حکم به عدم اجزا موجب اختلال نظام بشد. بله هر جو لازم اومد در همون خصوص اونجا میمونن، و الا اینکه شما غالب بگید این محضور رو دارد و بعد با روح شریعت سازگاری ندارد، پس شما این رو نفی بکنید. بله گفتم دیگه، ما غالب بودن رو باید نفی بکنیم. اونی که مهمه در نفی چی است آقا؟ لزوم غالبی، یعنی این حرج غالبی، یا بفرمایید که این اختلال غالبی، یعنی در غالب موارد عدم اجزا هرج و مرج لازم میاد، ولو اقلا هم لازم نیاد غالب لازم میاد. وقتی غالب لازم اومد، اینجا با روح شریعت سازگاری چی آقا؟ ندارد. پس ما باید این اونی که نفی میکنیم چی باشه؟ اختلال غالب رو. بله خلاف وجدان هست، مراجعه بکن. نه
الان شما مراجعه بکنید ببینید که الان مواردی که فرض رأی برمیگرده آیا همه این موارد از قبلی است که 10 سال 20 سال گذشته یا نه به مقدار کمی هست که در انجامش نه اختلال نظام لازم میاد نه هرج و مرج. در باب معاملات اگر کسی این رو بگد که اختلال نظام لازم میاد، این رو انصافا بعید نیست در خود باب معاملات. البته چون عرض کردم که محاذیری دارد که این پستادن ها و فلان اینا اینا، اما در باب عبادات این مشکل هست. در هر حال جواب شیخ که گفته استحسان، استحسان به مقام مربوط نیست. اجماع رو ادعا کردن هدایت المسترشدین که فقها اجماع کردن بر اجزا، شیخ رد کرده گفته نه، این با دعوای علامه بر اجماع و امیدی یا امیدی مخالفت دارد که شیخ گفته علامه هلی و اون امیدی، او هر دو دعوای اجماع بر عدم اجزا کردن. عرض ما این است که این نسبت به علامه نارواست و درست نیست. من در هر سه کتاب اصولی علامه گشتم دیدم هر سه جا ایشون قول به اجزا رو گفته. اصلا از کجا پیدا شده این دعوای اجماع بر عدم اجزا و علامه؟ این از عجایب روزگاره، مصدرش رو پیدا نکردن، فقط همون در دفتر ایشون اومده. توجه فرمودید عبارات علامه هم قبلا آوردم تو حاشیه نوشته شده بودا، عبارات علامه توجه داری؟ بله. و سامیان این، بله، این که اجماع رو هدایت المسترشدین به قدما نسبت داده به نظر بنده درسته، به خاطر این که حرف شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی که سران قدما بودن، رؤسای قدما، قبلا دیدید که مطلقا قائل به چی هستن؟ آقا اجزا. قدما وقتی که باشن این چطور میشه این رو گفت که اجماع بر عدم اجزا؟ پس نه در علامه اثری هست. حالا اون امیدی چطوری ادعا کرده؟ ما که در کلمات علامه و قبلش این رو نیافتیم، برخلاف
بود.
بله. خب کلام این است که استدلال دیگری بس کردن لزوم اسر و حرج، شیخ رد کرده، گفته اولا اونی که نفی میکند تکلیف رو، تکلیف به اعاده و قضا رو به نحو کلی نفی میکند، لزوم حرج و اسر غالبی است و ما در اینجا قبول نداریم اسر حرج غالبی لازم میاد. اونی که لازم میاد اسر حرج شخصی است، احیانا در مواردی از عدم اجزا، خب اون هر جا لازم بیاد منتفی میشه. این حرف شیخ بسیار متین، بسیار طبق قاعده، حرف سرراستی هست، قبوله. اما این که حرج غالبی لازم نیاد مطلقا، اون رو ما تأمل داریم در باب معاملات، توجه فرمودی. فلذا حرج غالبی اگر لازم بیاد، ما در بحث قاعده لا حرج و لا ضرر گفتیم، هم لا ضرر و هم لا حرج، هر جایی که نفس جعل حکم مستلزم غالب باشد، اون حکم اصلا از اساس منتفی است. لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این لم یجعل الله حکما حرجیا، یعنی حکما به تبعیهی یستلزم الحرج. او کی به تبعیهی یستلزم الحرج میشد؟ اونجایی که بر غالب مکلفین انجام این حکم مستلزم چی باشه؟ آقا حرج باشه. اون مدلول آیه رو ما پذیرفتیم. علاوه بر این که حرج شخصی را ممکنه ما داخلم بدانیم، یعنی هر مکلفی وقتی که برش حرج شد اطلاق این آیه او را هم چی آقا؟ شامل میشه. فقها ها حرج شخصی رو مسلم گرفتن در مدلول آیه، اما این که کلن حکم منتفی بشد رو اکثر مخالفن، میگن اینجا مقصود حرج حرج شخصیه، یعنی آحاد مکلفین هر کس براش حرجی بود حکم همونجا چی میشه آقا؟ منتفی میشه. این رو مسلم گرفتن. ما همونجا گفتیم نه، این حرف درست نیست. آیه ظهور در هر دو دارد، یعنی ظهور اولی همینه، مثل اینکه در لا ضرر چی گفتن؟ لم یکتب الله تعالی حکما ضرریا فی دفتر التشریع، ای حکما به تبعیه یستلزم الضرر، نه بر شخصی دون شخصی. اینجا هم اگر غالبی باشد قبول. لکن غالب در همون معاملات رو نمیشه انکار کرد. واقعا مشکلی که در باب معاملات ما غالب عدم اجزا بشیم و حرج لازم نیاد غالبا، چون در این خرید فروش ها و نقل انتقال ها و در مسئله نکاح و اینها ما اگه بخوام غالب عدم اجزا بشیم سر از هم اختلال در میارد، هم حرج غالب مشکل هست. فلذا خودش میتوند قرینه باشد که شارع در اینجا نمیتوند عدم اجزا رو جلب بکند با توجه به همون نفی حرج و نفی اختلال، قاعده اختلال. عرض میکنم که مرحوم سید بروجردی استدلال کرده آقا برای اجزای امارات، ایشون رغمن لصاب کفایی و شیخ انصاری و دیگران ناینی غالب استدلال کرده برای اجزای امارات به این بیان که آقا لسان اون دلیلی که اماره رو معتبر کرده است، یعنی اون مثلا ادله وجود خبر ثقه، لسان اون دلیل این است که من معدای اماره رو به منزله چی قرار دادم؟ واقع قرار دادم. وقتی که همین که لسانش این بود، یعنی جایگزینی معدای اماره به جای چی آقا؟ حکم واقعی. پس معتی به در واقع عمل به اماره، معدای به اماره جایگزین اون شده و ایشون گفته این حکومت درست میکنه برای ادله اعتبار امارات بر احکام واقعیه. با این لسان دلیل اعتبار اماره حاکم میشد و ادله واقعیه، یعنی حکم واقعی رو توسعه میدن به ما ثبت به از اون حکم واقعی توسعه میدن به ما ثبت به دلیل الاماره توسعه میدن. توجه فرمون مرحوم امام رد کرده، حاصل ردش این است که شما میگید لازمش انقلابه، یعنی این که واقعی هم سر جای خودش هست اما این اماره میاد یه واقع دومی درست میکنه و این همون تصویبه، نمیشه قبول بکنیم، با طریقیت نمیسازه. علاوه بر این امام جواب دوم این داد که رجوع بکنید به متفاهم اهل عرف، وقتی که میگه من خبر فلانی رو حجت قرار دادم یعنی چی؟ یعنی حکم جدید جعل کردم یا یعنی که نه حجت بر همون واقعی قرار دادم؟ من از طریقیت میفهمم، غیر از این نمیفهمم. توجه فرمودید؟ در این جواب امام میشه مناقشه کرد، این که لسان این دلیل جعل امارات طریقیت هست، این مخفی نیست بر کسی تا چه به مرحوم بروجردی مخفی باشد، واضحه لسان طریقیت دارد، حجیت جعل میکنه. منتهای مراتب در ضمن این جعل حجیت یک مدلول دیگری هم دارد و اون مدلول اینه که ای مکلفی که به واقع جاهل هستید، در فرض جهل به واقع هستید، من این رو جعل کردم حجت قرار دادم که اگر عمل کردین حجت رو جای اون واقع هم چی آقا؟ میگیره. مگر لسان طریقیت با لسان تنزیل و جعل و معدل امار منزلت الواقع منافات مگر دارد؟ ثمره چیه؟ ثمرهش اینه اگه کشف خلاف شد دیگه اون حجت از حجت میفته، اما در اون ظرفی که عمل کرده این تنزیل کار خودش رو میکنه. و تعبیر به حکومت که مرحوم بروجردی داشتن درست نیست، به خاطر اینکه حکومت فقط در جایی است که دو تا دلیل بوده باشد. فرض کلامی ایشون یعنی سید بروجردی کجاست؟ اونجایی که اماره اولا قائم شد، هنوز اماره ثانیه قائم چی آقا؟ نشده. فرض کلامشون اونجاست، فرض کلامشون میگه که دلیل جعل اماره به اصطلاح تنزیل میکند معدار منزل واقع، مخصوصش به همون اماره اولاست دیگه، میخواد اجزا رو درست بکنن به خاطر اینکه لسانش جعل معدای این اماره است منزل واقع. خب حالا کلامشون که در اماره اولا شد، بهشون میگیم خب غیر از امار اولا شما چه دلیل دیگری دارید بر حکم واقعی؟ بگی آیا اصلا در فرض کلام شما دلیل دومی غیر از این اماره اولا بر حکم واقعی متصور شده؟ بله خیر، چون هنوز دلیل دوم که داخل نیومدن است که، فرض کلام شما اونجاست. حکومت فقط در جاییست که دو تا دلیل باشن، در فرضیست که دو تا دلیل بر داشته باشن که یک دلیل حاکم بشه دلیل دوم چی بشه آقا؟ مثل چی؟ مثل احل الله البیع و حرم الربا، این حرم الربا یک دلیل در کتاب، اون وقت لا ربا بین الوالد و البلد دلیل دوم هست. این دلیل دوم نظر دارد به اولا موضوعش رو، یعنی ربا رو توسعه میدهد، به ما بین الارض معذرت میخوام، نفی میکند، تضییق میکند از اون ربایی که حقیقتا رباست اما تعبدن شارع عنوان ربا رو از بین ولد والد نفی میکنه، چون ولد که از والد میگیره تمام شرایط ربا رو داره. اگر در قرض باشد خب قرض میداد اشتراط نفی میکند از اول، داخل در امت ربا چی آقا هست. معاملی باشد مثل اینه به مثل فلمکیل و موزون هست، تمام شرایطش هم دارد. بریم پس تمام شرایط ربا بین ولد و والد چی هست آقا؟ متحدده. اما شارع میگه لا ربا، نظر دارد به این که اون دلیل حرم الربا، حتی اون ربا که اینجا محقق باشه، من تعبدم این ربا رو از بین ولد و والد چی آقا؟ برداشتم، نفی کرده، تضییق کرده. پس حکومت در جایی که دو تا دلیل باشه، به مرحوم بروجردی میگه مفروض کلام شما این است که اعمال اولا فقط قائم شده، هیچ دلیل دیگری هم بر واقع نیست، یک دلیل ما هستیم و یک دلیل به اون اعمال اولاست در چنین فرضی که ما هستیم. ما کجا حکومت میشه اینجا؟ حکومت اصطلاحی در اینجا نیست، اما ما میتونیم اسم این دلیل رو بذاریم دلیل چی بفرمایید؟ ببینم چه میفرمایید شما، چه اون چه عنوانی مناسب این دلیل اماره است که اسمشو بذاریم به حسب اون بیانی که گفتیم؟ دلیل تنزیل، دلیل تنزیل، یعنی دلیلی که تنزیل کرده مؤدای این اماره رو منزله چی آقا؟ واقع. این دلیل تنزیل، تنزیل کار خودش رو میکنه. بله تا اینجا، تا اینجا ما وجود و ادلهی که قائم شده است بر قول به اجزا بیان کردیم و نقض و ابرامش را. بعد یه دو سه تا تفسیر دیگری در مقام هست نقل میکنیم، اون وقت وارد بیان مقتضای تحقیق و وجوه و ادلهی که بر مدعای خود اقامه میکنیم میشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا تعطیله. بله بسیار خوب، شهادت امام سجاد به امام الله علیه هست. تعطیل
استاد. برای عدم اجزا، بله رد عدم اجزا میشه به دین گریزی مثل چیز زده
نه دین گریزی
همین الانش بعضی وقتا دین قدر میگن بسیار 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 این که به اینطوری سخته
هست. بله این یک بسیار فقهی نیست، اگر باشد به آیه